بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد رحمة الله على أحداث المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فلا حول ولا قوة قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل. در ادامه تفسیر آیه سوم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم نکات تفسیری، هرچند که پنج نکته تفسیری در آیه هست. رسیدیم به همان نکته پنجم، تفسیر جمله انزل التوراة والانجیل. از کردیم که در اینجا دو مطلب هست. یک مطلب شروع گذشته از کردیم، مطلب دوم توضیحاتی اجمالی در رابطه با تورات و انجیل است. در رابطه با تورات دو مطلب را خدمت عزیزانم عرض می‌کنم. اولین مطلب این که تورات واقعی که بر حضرت موسی نازل شده با تورات فعلی که به عنوان کتاب مقدس در بین یهودیان مطرح است تفاوتی دارد، و اون تفاوت اینه: تورات فعلی مشتمل بر 27 کتابه، یعنی 27 کتاب کنار هم دیگه قرار گرفته، الان بهش میگن تورات یا بهش میگن عهد قدیم. اما از این 27 پنج کتابش رو، اینها رو میگن مربوط به خود حضرت موسی هست، 22 کتاب دیگه مال انبیاء دیگر بنی اسرائیله. انبیاء دیگر بنی اسرائیل کتابهاشون منظومه شده به اون تورات هستی. پنج رو کتاب اول توجه فرمودید که اینها مربوط به خود حضرت موسی هست، اما غیر از اون پنج کتاب 22 کتاب دیگر این مربوط به حضرت موسی نیست. کتابهای سایر انبیاء بنی اسرائیل که بعداً اینها رو هم ملحق به او کردن، اینها در یک مجموعه قرار گرفته که الان به عنوان کتاب مقدس یهودیان مطرحه و بهش تورات میگویند، این غیر از اون. اون توراتی که در قرآن خدا می‌فرماید همون پنجتایی که بر حضرت موسی نازل شده، نه ما بقی. ما بقی برای کتاب‌های انبیا هست، اما تورات به اونها گفته نمی‌شد. مثلا جز همون 27 کتابی که عرض کردن، یکی از کتاب‌ها زبور حضرت داوود. زبور حضرت داوود هم الان جز همین تورات فعلیه که یهودیان این رو به عنوان کتاب مقدس خودشان می‌دانند. اگر با یه عبارت روشن‌تری بخوایم بگوییم، باید بگیم تورات کتاب مقدس است، نه کتاب مقدس، چون کتاب‌های انبیا دیگر هم زمینه شده بهش، و الان اینها با هم بین یهودیان به عنوان کتاب مقدس محسوب می‌شود. ولی اونی که قرآن می‌فرماید مجموعه تورات فعلی نیست، بلکه پنج بخش اول از اون 27 کتابی است که خدمت شما عرض کردیم. این یه نکته. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که توراتی که الان دست یهودیان هست مشخص نیست به لحاظ سندی که همان تورات زمان حضرت موسی باشد. این رو خواهش می‌کنم یه دقت مضاعفی عزیزان بفرمایید. تورات که الان در دست یهودیان هست، این تورات سلسله سند مستقیم به حضرت موسی ندارد غیر از قرآن. ها قرآن کریم متواترن به رسول خدا میرسد، یعنی نسل در نسل مسلمین از همون اصل نزول قرآن تعداد کثیری به حد تواتر به نسل بعدی، به حد تواتر به نسل بعدی، به حد تواتر به نسل بعدی، به این کیفیت بوده. ولیکن تورات حضرت موسی هم از کتاب اصلی رو عرض میکنن. این الان سلسله بعدش به حضرت موسی منقطع شده هست. حالا یک تاریخ اجمالی میخوام از این براتون خدمت شما عرض کنم. اون توراتی که بر حضرت موسی علا نبی ناب آلی و علیه صلات و سلام نازل شده بود در دست یهودیان بود، تا اینها آمدن در بیت المقدس، یعنی اون نسخه اصلی اونجا دست اونها بود. بیت المقدس در وهله اول توسط عرضم به حضورشون که بخت و نفس مورد حمله قرار گرفت. وقتی که مورد حمله قرار گرفت بیت المقدس که فرض شد، اون خزانه ای که در اون تورات اصلی حضرت موسی بود، اون خزانه را به عرضم بودون شما که بخت و نفس بارد کرد و اون تورات اصلی را برداشت بود. یعنی دیگه یهودیان نسخه اصلی تورات حضرتشون در رفت بود، دیگه نداشتن نسخه اصلی، مونده بود همون نسخه هایی که از روی نسخه اصلی نسخه برداری کرده بودن. اونها را هم بخت و نفس هر کجا دید گرفت و آتش زد. به جایی که نسخه های تورات دیگه چی شد؟ بله مفقود شد در اون حمله اول. ولی بعضی از افراد بودن که تورات را از حفظ داشتن. اونهایی که تورات را از حفظ داشتن بعد از آنی که حمله بخت و نفس شد، بخت و نفس یهودیان را اسیر کرد و آورد در کجا؟ در بابل. اجمال تاریخ شده هم حد آورد اینها رو در شهر بابل. دیگه در بیت المقدس هیچ یهودی نبود، همه رو آورد در شهر بابل. در شهر بابل خب اینها هم در حال اسارت تورات هستی هم که مفقود شده. در اینجا شخصی به نام حذیر گفت آقا من اون توراتی را که بر حضرت موسی بوده از حفظ دارم، این را من از حفظ دارم. شروع کرد در همون دوران اسارت بابل اون توراتی را که از حفظش مکتوب کردن. کل سند تورات های فعلی به آقای عزیر فقط گیرسه. به همین جهت هم یهودی ها عزیر را خیلی قبولش دارن. در سوره مبارکه توبه چی داریم؟ و قالت الیهود عزیر ابن الله، عزیر فرزند خدا. یعنی در واقع تورات فعلی به یه نفر نیسته، یعنی خبر واحده نه خبر مونده بود. او میگفت من از حفظ دارم تمام اون توراتی که به حضرت موسی نازل شده من از حفظ دارم. خدای جزء پیغمبران هم نبوده، فکر نکن پیغمبر بوده که بیگارشون پیغمبر بوده و متصل با وحی بوده، نه خدای یک آدم معمولی. فعلاهادا تمام این بخش توراتی که شما الان میبینید کلن برمیگرده به چی؟ به شخص واحد. این قیلی یه مقایسه بین تورات و قرآن بکنیم به این کیفیت میشه که قرآن کریم مثلاً بعد مثلاً به صورت تواتر باقی مونده، در حالی که تورات منتهی میشود به شخص واحد به نام آقای عزیر، که این گواه من تورات را از حفظ دارم بنابراین تورات را مینویسم. تورات فعلی نوشته شده برمیگردد به محفوظاتی که از جناب عزیر در اینجا بوده. لذا بسیاری از محققان بی‌طرف، نه که مسلمان باشند نه که یهودی باشند، تاریخ نویسان بی‌طرف در سند تورات تشکیل کردن گفتن تورات فعلی ما کجا داریم که این توجه فرمودید؟ ارزم به حضور شما که کلام خداست و همان است که بر حضرت موسی نازل شده است. ولی حالا این ولی را دقت کنید، ولی قرآن کریم همین تورات فعلی را و به عنوان بخشی از کلام خدا قبول کرده، من که همش کلام خداستم، بخشی از این بله توراتی که در زمان پیغمبر تو دست یهودی ها بود به عنوان بخشی، نه کلی ها، امضای کلی نه، امضای به نحو موجبه جزئیه. انا انزلنا، خوب دقت کنید، انا انزلنا التورات فیه هدى و نور یحکم بها النبیون والذین اسلموا والاحبار والرهبان بما استحفظوا علیه من کتاب الله بما استحفظوا من کتاب الله فقام علیه شهدا. میگه اون چیزی که الان دست احباره، دست روحانه و بر اساس او حکم میکنن، فیها هدن و نور، درش یک نور و هدایت هست، یعنی به عنوان موجبه جزئی این کتابی که الان تورات هست ولو سند مستحکمی ندارد، اما قرآن به عنوان امضای فی‌الجمله این توراتی که الان دست یهودیان هست به عنوان به جمعه ای را قبول میکنه، اگر چه در آیات دیگری هم تحریف را مطرح میکنه که تحریف شده، ولی میدونید تحریف هم در کتاب تورات تحریف به صورت جزئی بوده، صدق تورات هم به صورت جزئی است، یعنی این توراتی هم فعلا در بین یهودیان موجود است، بعضه هم صادق و بعضه هم غیر صادق، بعضه هم کلام الله و بعضه هم لسان کلام الله، خیلی مشخصه. این تو تورات فعلی مسائلی هست که ابدا قابل قبول نیست، با عقل سلیم نمیتونیم بفهمیم که این به خدا و پیغمبر خدا نسبت داده میشه، اما بعضی از اون درسته، یعنی همین توراتی که الان هست بعضی از اون درسته و قرآن کریم این بعض را به عنوان بعض امضا میکنن. پس نمیتوانی بگیم تورات فعلی کلا باطله، نمیتوانی بگیم کلا صحیحه، باید بگیم بعضی صحیحه و بعضی باطله، شأن کتابی که تحریف شده، کتابی که تحریف شده بعضی باطل درش هست و بعضی ما هم که صادق درش هست، اما برخلاف قرآن مجید و قرآن کریم که این قرآن کریم به صورت تواتر نسلا بعد نسلا بیش از حد تواترها در هر زمانی حافظان قرآن کریم بودن، قاریان قرآن کریم بودن و لذا به لحاظ سندی سند قرآن به رسول خدا مهرد بر مهرده، سند تورات به جناب حضرت موسی مشکوک فیه، اگر چه با این امضای قرآنی بعضی از تورات قابل قبوله و میتوانیم اون را به عنوان کتاب مقدس فی الجمله، البته با تصدیق قرآن ها، اگر قرآن تصدیق نمیکرد نمیتوانیم که منفی حرفی بزنیم، ولی چون قرآن حجیتش ثابته و تورات را به عنوان موجبه جزئیه تصدیق میکنه میتوانیم او را هم تصدیق کنیم. این داستانی در رابطه با تورات اجماله. بریم سراغ انجیل.
این داستانی که شما فرمودید
بله؟
تاریخ
کتاب مقدس
چون تاریخ ایران اینجوری نیست، میگه اصلا مختونت به یهودیان هیچ کاری نداشت
تاریخ کتاب مقدس و مطالبه و مختونت به اورشلیم که همین قدس فعلی حمله کرد که مرکز یهودی ها بود، تمام اینها را اسیر کرد و کوروش اینها را نجات داد. یهودی ها کوروش را خیلی قبول دارد، از ما که ایران نیستیم ما کوروش را قبول نداریم ولی اونا کوروش را قبول دارد و خیلی تجلیلش
میکنه.
تاریخ کتاب مقدس، اسم کتابش تاریخ کتاب مقدس، خود یهودی ها نوشتن نه که ما نوشته باشیم، تاریخ کتاب مقدس. ارزم به حضور شما که این جزء مسلمات تاریخی که بختونت یهودی ها را اسیر کرد، آورد در شهر بابل که مرکز حکومت بختونت بود، سالهای سال اینها در اسارت بودن، دیگه بختونت از دنیا و بچه هاش داد و تخت داشتن، کوروش حمله کرد به همین پایتخت بختونتیان که همین بابل عراق بود، که الان در عراق شهر بابل که اون حله عراق عربش میگن حله، اونجا حمله کرد، حکومت اونها رو شکست داد، یهودی ها رو آزاد کرد، یه سری یهودی ها برگشتن بیت المقدس، یه سری یهودی ها گفتن نه ما همینجا میمونیم. همینجا اون در عراق یهودی زیاده، در بغداد و در لبنان زیادن و اینها همدان بزرگشون که مراسم دارن، برنامه دارن، یهودی هایی که برنگشن و مختن اونها هستن. یهودی ها کوروش را خیلی تقدیس میکنن، خیلی زیاد، به خاطر اینکه میگن اون منجی ما بود و ما را علیت، اگر اون نبود ما دیگه تا آخر عمر اون باید به اسارت و بدبختی باقی میموندیم. توجه فرمودید، اون روز ارزم به حضور شما نجات شما از اسارت بابل هم بود که کوروش فرمان آزادی این ها را صادر کرد، جز اینکه فریاد بزرگ یهوده او را عید میگیرن و خیلی هم تجلیل و تکریم میکنن. در عربان این جزء مسائل مسلم تاریخی این مسئله که عرض کردم که بختون از یهودی ها را قتل عام کرد، یک اعدادی هم اسیر کرد و آورد در بابل و بعد کوروش بود که اینها رو از این بدبختی نجاتشون داد. خب این راجب تورات، یک مختصری هم راجب انجیل.
خود بختون نفت در محل حکومه و شهر هله بود؟
بله، بابل، بابل ایران، بله دیگه
بابل تا هله پاسر شیریه
نه چست دیگه به همه؟ بابل با هله چست دیگه به همه؟ منطقه بابل رو قسمت قدیمیه توجه فرمودی؟ هله که قسمت جدیده، همون که هله و بابل چست دیگه به همه، فقط یه دوراهی میشه، این بر میاد هله و بر بابل. و اما بریم سراغ انجیل. بفرم
خاطر این تحریفات که رو میگیم از توی سطح دوره هر که رو خاطر همین تحریفات رو به تازاله مقصود نمی شده
چی بگه؟
به خاطر همین تحریفات رو در تو گفتی با موجه به تازاله این بخشی از سلام خود هست.
خب
بعد این الان تو به تازاله مقصود نمی شده تو که دست هایی شده
چی مقصود نمی شده؟
تو به تازاله هست یا نه؟ تو به گمراه هست بگه چون دستکاری شده جز کتب زاله هست یا
نه؟ کتب زاله؟ و ببینید این را عرضم به حضور شما که به یک معنا به خاطر تحریف هایی که در شده زاله محسوب میشه دیگه، چون کتاب زال این کتاب نیست که همهش گمراه کننده باشه، اگر بخشی از او هم گمراه کننده باشه ولی دا مطالعه شیعه اومدن بخواهم بگیم بر هر کسی جایز باشه، نه هر کسی که محقق اهل علم میتونه اشتباه را از غیر اشتباه تشخیص بده بله، ولیکن اگر نتونه بله میرو گمراهی میشه دیگه. خب بریم سراغ انجیل. و اما کتاب انجیل هم از ایزان انجیل واقعی که بر حضرت عیسی نازل شده در دسترس مسیحیان نیست. خود مسیحیان به این معترف هم مسیحی ها الان چهار انجیل رسمی دارن، انجیل اربعه به این نام، به این کیفیت: انجیل لوقا، انجیل متا، انجیل مرقس و انجیل یوحنا. چهار تا انجیل، انجیل اربعه. داستان این آیه است که این چهار انجیل رو چهار نفر از مسیحیان نوشتن که از این چهار نفر یک نفرشون از حواریون بوده و بقیهشون از شاگردان حواریون بودن. یک نفر از اینها که همون لوقا باشه، این از حواریونه که نسخش هم از همه قدیمی تره، حدود 60 سال بعد از میلاد مسیح نوشته شد. بقیه متا و مرقس اینها همه متأخرن، متأخر نوشته شدن. توجه فرمودید، فعلاهازا این اناجیل اربعه که الان دست این مسیحیان هست، اینها اون انجیلی که بر حضرت موسی و حضرت عیسی نازل شده نیست. فلذا دقت کنید این نکته را هم حضرت علامه و دیگر مفسرین فرمودن، فرمودن که در قرآن انجیل همیشه مفرد آمده، با این که در زمان نزول قرآن این چهار انجیل رسمی بوده، چهار تا انجیل داشته در زمان نزول قرآن. در زمان نزول قرآن بین مسیحیان همین چهار تا انجیلی که الان هست اینا رسمیت داشته. ولیکن قرآن کریم نمیگه اناجیل، دیگه ارجیل، برای این که نشان بدهد آنچه که نازل شد بر حضرت عیسی غیر از این چیزیست که در دست اینها هست. در همین چهار انجیل اینجا حضرت عیسی فرزند خدا هست، جوهره لاهوتی دارد و مسائل انحرافی دیگری که مسیحیان درش معتقدند در همین چهار انجیل هست. دقیق برمودید یه مختصری هم را آخر وقت هم هست، ولی یه مختصری هم از تاریخ انجیل براتون عرض کنم. انجیل حضرت عیسی به اعتراف خود مسیحیان در دستشون نیست. وقتی که حضرت عیسی از دنیا رفتن، شروع کردن اطرافیان و دوستان حضرت عیسی به نوشتن کتابهایی در رابطه با سرگذشت حضرت عیسی، تعلیمات حضرت عیسی، فرمایشات حضرت عیسی، اینا جمع‌آوری کردن. اگه بخوام براتون تشریح کنم، مثل کتب سیره نبوی که مسلمان‌ها برای سیره رسول خدا نوشتن، اینا رو اسمش گذاشتن انجیل، اسم اینها شده انجیل. بعد از حضرت عیسی که از دنیا رفتن، نوشتن اناجیل خیلی گسترش پیدا کرد تا 300 عدد انجیل رسید. روحانیون مسیح دیدن خب اینجوری که نمیشه، این 300 تا هر کسی آمده یه کتابی نوشته و این موجبه یه تفرقه بین مسیحیان میشه، خب هر کسی اون دیدگاه خودش رو درباره حضرت عیسی نوشته. فلذا یک کنفرانسی تشکیل دادن گویا در سنه 300 میلادی، برای اگر من اشتباه نکنم تاریخ دقیقش انشاءالله میارم برای عزیزانم، در یکی از همین سنه‌ها کنفرانسی تشکیل دادن و اینکه فکر کنن که چه کار کنن. در آن کنفرانس نتیجه به این منتهی شد که تمام اناجیل رو ملغا اعلام کردن الا این چهارتا که از همه قدیمی تر بود. البته یک انجیل دیگری در اینجا بود به نام انجیل برنابا که این انجیل به شدت مطابق با قرآن مجید است. یکی دو تا اختلاف جزئی داره با قرآن مجید. تنها انجیلی که میگه حضرت عیسی پسر خدا نیست و عبد خدا، انجیلی که به صراحت نام رسول خدا را آورده و بشارت حضرت، در انجیل دیگر حتی بشارت به حضرت پیامبر ولی با کنایت با الغاب، ولی در اونجا و مبشرن به رسول یعنی من بعدی که تو قرآن هست، این را با نام مبارک رسول خدا آورده. ولی چون به ضرر مسیحیان بود در اون کنفرانس این رو ملغا کردن، گفتن این انجیل هم لغو، یعنی رسمی نیست. چهار تا انجیل بهش رسمیت دادن که الان در جهان مسیحیت این چهار انجیلی که الان موجود هست به این کیفیت. تاریخ این هم اینه عزیزان، این اناجیل کتاب انجیلی که قرآن میگوید اصله و تورات ها، تورات به گونه ایست که قرآن برش تصدیر میکنه، از همون کلام خدای متعاله، ولی این اناجیل هیچ کدامش را قرآن تصدیق نمی کنن، هیچ کدامش کلام خدا. تمام اینا کلمات شاگردان حضرت عیسی و شاگردان شاگردان از قدم مثل کتاب های سیره نبوی که علمای ما نمیشنن دقیقا همین آبت رو دارد و بیچه قبطی به کلام خدا داره. اینا آمدن سرگذشت حضرت عیسی، برنامه‌هاشون رو، تعلیماتشون رو، کلماتشون رو، سخنانشون رو جمع‌آوری کردن و به نام انجیل نوشتن. خود مسیحیان هم الان همین رو دیگران میگن، این اناجیل ما انجیل حضرت عیسی نیست، ولی معتقدن که این چهار نفری که این چهار نفری رو نوشتن معید من اندلاع بودن، از طرف خدا معید بودن و این کتاب ها رو نوشتن، یعنی در واقع خدا به اینها عنایت خاصی داشت و اینا این چهار انجیل رو نوشتن. این هم داستان انجیل. فعلاهازا این اناجیلی که الان هست اینها کتاب مقدس از نظر قرآن نیست، کلید بعد راست تورات که کتاب مقدس هست بعدی از اون هست و کلام خدا. لذا از نظر قرآن توراتی که الان دست یهودی ها هست بهتر است از انجیلی که در دست مسیحی ها هست. این تورات سرگذشت اینطور میشه، یعنی تورات در اون واقعا بعضی از کلمات خدا هست اگر که تحریف شده، اما اناجیل حضرت کتاب خدا نیست که نیست. اون انجیل حضرت عیسی غیر از این فلذا قرآن همیشه اینجوری رو مفرد میاره، جمع نمیاره که کتاب های موجود در دست مسیحیان رسمیت پیدا کنه. اما توراتی که در دست یهودیان هست، اینو نظر قرآن خواستم عرض کنم ها، قرآن کریم تورات فعلی را به عنوان برخی از کتاب مقدس الهی میپذیرد، ولی اناجیل اربعه فعلی را قرآن کریم به هیچ وجه حتی بعدی هم قبول ندارد که کلام خدا باشد. همه اش کلام بشری است و همه کتابهای بشری است. این تفاوت می شود بین تورات و انجیل از نظر قرآن مجید. خب اینجا بحث در آیه سوم دیگه تمام ان شاء الله. حقوق و حقوق الهی جلسه بعد بریم آیه چهارم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى